اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به برنامه خبری این ساعت. با تقدیم مشروع خبرها در خدمت هستیم. به تقریباً همکارم نسرین محمودعزی برنامه گفت و شنود را تقدیم خواهد کرد. سفیر روسیه در کابل میگوید که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و برای برگشت صلح و رسیدن به یک آشتی ملی در افغانستان باید از ابزارهای سیاسی نیز استفاده شود. الکساندر منتیسکی سفیر روسیه در افغانستان که امروز در نشست خبری صحبت میکرد گفت که کشورش از گروه طالبان خواسته است که برای رسیدن به آشتی ملی باید گفتگاهی مستقیم را با دولت افغانستان آغاز کند. دفتر ریاست اجرایی افغانستان گفت که محمد اشرفانی رئیس جمهور این کشور در رابطه با برکناری نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با آنان مشورت نکرده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که ریاست اجرایی به تنهایی در مورد برکناری آقای مسعود تصمیم گرفته است.
تأکید کردیم که در تصامیمی که در این سطح کلان گرفته میشه بهتر است که با توجه به وضعیت و حالتی که در افغانستان ما داریم مشورهای لازم صورت بگیره.
با گفته ی آقای رحیمی، آقای مسعود در جریان انتخابات عضو تیم تحول و تداوم بود و ریاست اجرایی در خصوص برکناری وای هنوز هیچ تصمیمی نگرفته است. پس از برطرفی احمد ضیا مسعود، عطا محمد نوروالی بلخ از عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواسته است تا در این مورد توضیحات بدهد. وزیر دفاع افغانستان در سفرش به ولایت بلخ گفت که سال 96 فصل جدید جنگ یکی از آزمون‌های پرچالش برای نیروهای امنیتی خواهد بود. جنرال عبدالله حبیبی از توانایی‌های نیروهای اردوی افغان تا مرز 7% برای سرکوبی هراس‌افکنان و انجام عملیات نظامی در افغانستان نیز خبر داد. در خبرهای منطقه و جهان می‌شنوید که قمر جاوید باجوه لیدر سیز اردوی پاکستان حکم اعدام 30 تن رو را امضا کرد که در میان آنان چند نفر از طالبانی نیز شاملند که در حمله سال 2014 بر یک مکتب در پشاور دست داشتند. پس از حمله مرگبار طالبان بر یک مکتب اردو در پشاور که منجر به مرگ حدود 150 نفر عمدتاً شاگردان مکتب شد، حکومت پاکستان محکمه نظامی را برای محاکمه تندروان ایجاد کرد. محاکمه این 30 تن نیز در این محکمه نظامی با پشت درهای بسته صورت گرفته است. تخلیه مردم از شهرک‌های تحت محاصره سوریه امروز بعد از تعلیق به خاطر بمباران روز شنبه سر گرفته شد. در آن بمباران کم از کم 126 نفر کشته شد. رویا زمانی با شرح این خبر.
رسانه دولتی سوریه و نهاد نظارتی حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده است که موترهای بس 3000 نفر را از شهرک‌های فووا و کفاریا که در محاصره جنگجویان شورشی بود انتقال دادند. سایر موترهای بس چندین صد نفر دیگر را از ساحات مزایا و زبدانی تحت کنترل شورشیان انتقال دادند. این دو ساحه در محاصره نیروهای طرفدار حکومت سوریه قرار داشت. این انتقال افراد ملکی به حیث بخش از توافق ماه گذشته است.
ادامه خبرها را می‌شنوید. دیپلمات‌های عالی رتبه چینی و اتحادیه اروپایی به همکاری نزدیکتر چهارشنبه در زمان سردرگمی جهانی تعهد کردند. آنها بر علایق مشترک صلح، ثبات و تلاش به پیام تجارت آزاد و تعامل باز در عوض نگرانی که گویا آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ انزوا می‌رود تأکید کردند. این بیانیه‌ها در حالی نشر شده است که چین و اتحادیه اروپایی اولین مذاکرات در سطح عالی را از زمان آغاز تصدی ریاست جمهوری ترامپ در ماه جنوری دایر کردند. فدریکا موگرنی رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی ریاست مشترک هفتمین گفتگوی استراتژیک اتحادیه را با یانگ جیچی رئیس شورای دولت چین، عالی‌ترین مقام عالی‌ترین دیپلمات چینی انجام داد. اداره ضد جاسوسی روسیه یا FSB میگوید که مامورین آنها دو مرد مظنون به پلانگذاری حملات دهشت‌افکنی در روسیه را کشتند. نسرین محمودعزی با شرح بیشتر این خبر.
اداره ضد جاسوسی روسیه امروز گفت این دو مرد از آسیای مرکزی زمانی در گلوله‌باری کشته شدند که در هنگام بازداشت مقاومت نشان دادند. آن اداره هویت این مردان را مشخص نساخته است. اداره ضد جاسوسی روسیه گفته است مظنونین که با استخدام کنندگان سازمان‌های دهشت‌افکن بین المللی در تماس بودند و ساختن بم علاقه نشان داده و آمادگی خود را به انجام حملات بیان داشتند.
جاکارتا بعد از فصل غیرمعمول مبارزه انتخاباتی به نظر می‌رسد والی جدید را انتخاب کرده است. طبق نتایج شمارش سریع از مراکز رأی‌گیری این شهر، انیس باسوادان وزیر پیشین معارف اندونزیا با کسب حدود 58% آرا در صدر کاندیدان است. رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک میگوید که تولید کنندگان نفت در حالی به دنبال ثبات دائمی در بازارهای نفت خام هستند که آنها موضوع تمدید یا عدم تمدید موانع تولید نفت را تحت غور قرار دارند. اعضای اوپک به 11 کشور تولید کننده غیر اوپک سال گذشته توافق کردند که سرجم 1.8 میلیون بیرل تل را روزانه از بازار تولید تا نصف سال جاری در تلاش به تقویت قیم نفت کاهش دهد. و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به شورای امنیت ملی کشورش هدایت داده است تا توافقنامه بین المللی در مورد برنامه هسته ایران را مرور کند و ارزیابی کند که آیا تعلیق تحریم ها برای تعلایق امنیت ملی امریکا حیاتی است یا نه. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده این بررسی را در نامه‌ای به پال راین رئیس مجلس نمایندگان کشورش سه‌شنبه آشکار ساخت. تیلرسن گفت که از روز سه‌شنبه ایران مطابق به پلان عمل جامعه مشترک به مسئولیت‌های خود عمل می‌کند که بعد از مباحثات با ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در سال 2015 توافق روی آن حاصل شد. این بود مشروع خبرها و حال گفت و شنود را به میزبانی نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام به شما. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب گفتمان هستم. وزارت امور زنان در افغانستان گفته است که برنامه‌های آن وزارت به خاطر محو خشونت علیه زنان مؤثر نبوده و تصمیم دارند تا در هماهنگی با بعضی وزارت‌ها و ادارات دولتی برنامه‌های جدیدی را طرح و تطبیق کنند تا از خشونت علیه زنان جلوگیری شود. چرا برنامه‌های وزارت امور زنان برای محو خشونت در برابر زنان مؤثر نبوده و روز تا روز موارد خشونت علیه زنان بیشتر می شود؟ در برنامه امشب روی همین موضوعات بحث می کنیم. مهمانان برنامه محترمه رازیت دانش، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، و خانم منیجر رامزی، فعال مدنی و سخنگوی سازمان خطر نو روی تلفن قرار دارند. روی خط تلفن هستند. مهمانان گرامی سلام، به برنامه گفتمان رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. تشکر میکنم خانم دانش که دعوت ما را پذیرفتین. از شما تشکر میکنم و همچنان از خانم رامزی. استاد گرامی، فعالای مدنی میگن که وزارت امور زنان به تنهایی نمیتونه که نقش مثبتی را در پایین آوردن گراف خشونت در برابر زنان داشته باشه. چرا این گراف خشونت ها در برابر زنان روز به روز بلندتر شده میره به نظر شما؟
درود عرض میکنم خدمت شما و همچنان همه شنوندگان رادیو صدای آزادی.
رادیو آشنا صدای امریکا. بله،
واقعا نظر میخوایم رادیو آشنا. من واقعا مستقیم وارد اصل موضوع میشم. اینکه چرا این آمار خشونت در حال افزایش است، یک بحثی که اینجا وجود داره میشه اشاره به این موضوع کرد که بله، واقعا آمار خشونت علیه زنان رو به افزایش است و از طرف دیگه یا از جنبه دیگه هم اگر این موضوع ها بررسی بکنیم، در 8 ماه اول سال 1395 حدودا 2600 موارد خشونت علیه زنان ثبت شدن. این آمار بسیار نگران کننده و افزایش پیدا شده را ما میتونیم دلیل دیگریش را اعتماد مردم و اعتماد زنان به نظام قضایی عدلی ما میتونیم توجیه بکنیم. بله. اگر تا پیش از این کسی درباره سارنبالی من خشونت علیه زنان نمیفهمید، اگر کسی درباره همه نهادهایی که همگام و همسو هستن به خاطر محض خشونت علیه زنان کسی در این مورد نمیفهمید، میزان آگاهی عامه کمتر بود. امروز این آگاهی بیشتر شده و این اعتماد در بین مردم بیشتر شده و در بین زنان هم، و اینها مراجعه میکنن به مراجع عدل قضایی. اما در مورد اظهارات وزارت امور زنان، اینکه بله کاملا درست است. خیلی از استراتژی ها، خیلی از پالیسی ها و خیلی از قطعنامه ها امضا شدند، خیلی از تفاهم نامه ها همراه با وزارت صحت عامه، وزارت تحصیلات عالی و سری وزارت خانه های دیگر همگام با وزارت زنان امضا شدند، اما اینها تنها روی کاغذ ماندند. من این حرف رو واقعا میتونم قبول بکنم، به خاطر اینکه کار به خاطر محو خشونت علیه زنان تنها کار کردن روی کاغذ ها نیست و تنها کار بالای استراتژی ها، پالیسی ها و قطعنامه ها نیست. این یک کار فرهنگی است. ایره ما نباید فراموش بکنیم که ما در یک جغرافیای استثنایی بسیار کلان هستیم به نام افغانستان که یک جامعه سنتی اسلامی است. جامعه‌ای که تجربه بیشتر از 3 دهه جنبش‌های کمونیستی و در ادامه و حرکت‌های اسلامی را داشته و حالا این جامعه بدون هیچ گونه پیش زمینه‌ای وارد تجربه‌ای از یک مفهوم نوین میشه به نام مفهوم دموکراسی. کار فرهنگی به نظر من بیشترین کار و اساسی ترین کاری است که باید انجام بشه. یعنی اون هنجارهای اجتماعی و اون تابوها، اون رویه‌های عرفی و اون عنعنات خرافی که در جامعه افغانستانی وجود داره با این قطعنامه ها از بین نمیرند.
برای تغییر ذهنیت عامه شما بیشتر دقیقا. چی نکات را تاکید میکنید؟
قانون من خشونت علیه زنان که پیشتر تصویب شده، اما هنوز ما گام‌های بسیار زیادی دور هستیم تا عملی شدن او، راهکارهای بسیار موثری را پیشنهاد کرده، از جمله اونها همکاری و هماهنگی چندین وزارتخانه همگام با هم دیگر. وزارت زنان بعضی مکلفیت‌های دارند، وزارت حج و اوقاف اینها باید بعضی برنامه‌هایی رو داشته باشند، اول برای آگاهی دهی به ملا امامان و برای خطبا و برای واعظین مساجد و مراکز دینی، و بعد از اون این ملا امامان در سطح مساجد و در سطح مراکز دینی پراکنده شوند و بتونن این پیغام و این رسالت دولتی را بتونن در تمام سطح کشور پراکنده بکنن. وزارت اطلاعات و فرهنگ میتونه با نشر برنامه‌های رادیوی تلویزیونی درباره خشونت، درباره آثار خشونت علیه زنان در جامعه بحث بکنن، به جای اینکه فیلم‌ها و سریال‌های غربی و شرقی را بانند که این فیلم‌ها از یک آزادی بی حد و حصر زنان را به تصویر می‌کشه که فعلا برای جامعه افغانستانی کمی زود هست. برنامه‌هایی را بیاین اینو نشر بکنن وزارت اطلاعات و فرهنگ که ترویج بکنه احترام به حقوق بشر و در ادامه او احترام به حقوق زنان را. وزارت عدلیه هم همچنان میتونه که برنامه‌های خاص خودش را در چارچوب خود داشته باشه. وزارت داخله میتونه برای نیروهای امنیتی، برای پلیس و برای مراجع قضایی برنامه‌های خاص خود را داشته باشه. همین رقم که پیشتر گفتم، وزارت امور زنان به تنهایی خود هرگز نمیتونه موفق باشه در محو خشونت علیه زنان در جامعه افغانستان.
تشکر. گوشی به دست شما. به دست شما باشه که خانم منیژه رامیزی هم روی خط هستن. خانم رامیزی، اما طوری که استاد دانش اشاره کردن، فعالای مدنی میگن که وزارت امور زنان به تنهایی نمیتونه که گراف خشونت در برابر زنان را تنزیل بده و نقش مثبت را ایفا کنه. نقش وزارت امور زنان را بیشتر نمایشی و تشریفاتی خوانده به خاطر جلوگیری از خشونت. به نظر شما خانم رامیزی، حکومت چه اقداماتی را باید روی دست داشته باشه؟ بله.
تکرار از سوال شما، مفتی متفاوضات لازم هم خانم دانش هم ایراد کردن.
بله.
دقیقا ما تا 14 سال گذشته در زمینه حقوق زن و حقوق بشر با توجه به اینکه خیلی هم جامعه بیانی رسانه ها نهادهای جامعه مدنی افغانستان توجه بسیار جدی کردن، این توجه چنانی که لازم بود باید تغییرات در
خانم رامیزی، میشه که کمی بلندتر صحبت کنین؟ چرا آوازتان بسیار پخش میه بر ما؟ تشکر.
کارهای صورت گرفت، اما این موارد آنچنانی که باید نتیجه بخش می بود نتیجه آنچنانی را بر ما نداد. به این معنی که امروز هم اگر ما انتقاد میکنیم فعالان جامعه مدنی و رسانه‌های افغانستان به اینکه میزان جنایت‌ها بر علیه زنان افغانستان دیگه کاهش پیدا میکنه، افزایش پیدا کرده، در حرف به جا هست و نکته اساسی این است که ما وقتی که دموکراسی وارد افغانستان شد و به یک بارگی آزادی های بی حد و مرز برای زن و برای مرد در افغانستان اجازه داده شد، ما یک میراث‌سنجی بر زنان افغانستان نکردیم که اینا چی نیاز دارن. دقیقا ما آمدیم بسیاری از موارد را ناسنجیده برای زنان افغانستان در این زمینه گام گذاشتیم یا نداد. از او جمله مثلا این استراتژی های ناسالم وزارت امور زنان بود که خانه های امن را ایجاد کردن به یک نحو بعضی برنامه های آگاهی دهی را در زمینه های حقوق بشر در ولایت های دوردست اگر برگزار کردن. بسیاری از مواردی بود که یک بی‌اعتمادی را بین مردم ده و قریه و بین مردم شهر به وجود آورد. همین پلان های وزارت امور زنان در حد درستش موفق نشد و میزان شونت ها را جایزی که کاهش بده حفظه شد. من برمیگردیم به این که بون چیزی که در قانون مهر خشونت در علیه زنان گفته شده که باید از زنان افغانستان حمایت های حقوقی صورت بگیرد. این حمایت های حقوقی با این استراتژی های نادرست و غلط امور زنان جایزی که باید نتیجه مثبت میداد یه منفی داد و بالاخره امروز ما شاهد از این هستیم که این میزان خشونت ها به جایزی کاهش پیدا بکن افزایش پیدا کرده و نقش و مسئولیت حکومت افغانستان وزارت امور زنان افغانستان نمایندگی میکنن در این قسمه که بیشتر دوست ما اشاره کردن که باید درنبانگی با دیگه وزارت ها و ادارات افغانستان باید اینا کار کرد و برنامه هایی داشته باشن. متاسفانه بدبختانه میبینیم در بسیاری از موارد که وزارت امور زنان با یک توزیع و با اینکه خود اصیل هم یک وزارت نشان میده که ما برای زنان خیلی کارهای مهم انجام میدیم با تنهایی بسیاری از برنامه رو میخواهیم تطبیق بکنن اما در تطبیق از اینا موفق نیستن. بنابراین در خود استراتژی های وزارت امور زنان مشکلاتی وجود داره که باید در گام نخست وزارت امور زنان روی استراتژی ها و برنامه هایی که برای زنان تطبیق میکنه در سراسر افغانستان روی از اینا یک بازنگری انجام بده. زمانی که بازنگری انجام داد این بازنگری را با 4 تا زنی که در مرکز است نباید انجام بده، با که نظرسنجی از تمام زنان افغانستان این پالیسی ها را باید تغییر بدن و بالاخره کارکرد مثبت را برای زنان افغانستان در این استراتژی ها و پلان های استراتژی که چند سالی خود در نظر میگیرن.
تشکر میکنم. ما کوشش کردیم که در برنامه امروز از وزارت امور زنان هم کسانی که در رأس امور قرار دارن اونا را دعوت بکنیم، ولی متاسفانه که در چندین شماره ای که تماس گرفتیم یا خاموش بود و یا هم اصلا جواب درست نشنیدیم از پیششون که در برنامه شرکت بکنن و میشد که همراه فعالان مدنی و همچنان همراه استادهای حقوق اینا تماس بگیرن که همه گی جوامع افغانستان همه گی رو بررسی بکنن و برنامه های خود نظر به ضرورت امو ولایت، نظر به احتیاجی که در اون منطقه احساس میشه طرح بکنن. به هر حال تشکر میکنم از شما استاد دانش. میخواستیم که درباره توضیحاتی که شما دادین عواملی وجود داره که خشونت باعث میشه، عاملین خشونت چطور باید تنبیه شن، یعنی همیشه باید دستگیر شن، جزا داده شن یا راه های دیگه هم وجود داره براشون؟
بله، ما فقط در ادامه صحبت هایی که شد ما میخواییم بگویم با تمام اعضاء نابسامانی که زنان افغانی در جامعه افغانستانی دارن، اما من میخوام اینو مطرح بکنم که ما هنوز راه زیادی در پیش داریم تا به یک عدالت اجتماعی برسیم، چون افغانستان یک جامعه سنتی بوده که تجربه ده ها ساله و به جرئت میتونم بگویم صد ها ساله از خشونت را علیه زنان را تجربه کرده و تمامی این تجربه صدها ساله با یک دهه و یا دو دهه وارد شدن مفهوم دموکراسی در جامعه از بین نمیره. هر کسی که انتظار داره بعد از فروپاشی نظام سیاه طالبان تا امروز افغانستان گل و گلزار شده باشه، ما واقعا باید بگویم اینها خواب و خیال بیش نیست، چون شما ریشه های این سنت ها در تار و پود تمام جوانان افغانستانی، حتی میتونه بگویم جوانان افغانستانی هم حتی ریشه دوانده. ما نیاز به زمان بیشتری داریم و همچنان حوصله و تلاش بیشتر.
بله.
اگر تمام اینا در کنار هم قرار بگیرن، امیدوار هستیم که اتفاقات خوبی بیفتن. اما در مورد مشخص سوال شما، به نظر شخص خود من و همچنان تحقیقات جزاشناسی نشان داده که حبس کوتاه‌مدت اثر اصلاحی نداره. به طور مثال در قانون محض خشونت علیه زنان گفته شده که خشونت روانی و خشونت لفظی حبس کمتر از 3 ماه را نمیتونه تحمل بکنه، یعنی فرد باید حتما مجازات شده و حبس در پی داره. اما تحقیقات جدیدن جزاشناسی میگه این حبس کوتاه مدت اصلا اثر اصلاحی نداره، چون شما فرد را، یک فردی را که خب حالا یک جرم سبک مرتکب شده، به یک جایی روان میکنید، به یک زندانی که اون زندان معایبی داره و اثرات معکوسی و منفی را بر فرد محکوم میگذاره و اون فرد خطرناکتر میشه، وارد جامعه میشه. در حبس‌های طولانی مدت من بحثی ندارم، بحث حقوقی اصلا نمی کنم، چون صرفا به خاطر اصلاح جامعه ضرورت هست. اما در مورد حبس‌های کوتاه مدت فکر می کنم خوب تر است که ما یک تجدید نظر داشته باشیم، مجازات‌هایی را جایگزین این حبس‌های کوتاه مدت بکنیم که هم بعد اصلاح بشه و هم اظهار ندامت را بتونه واضح ببین.
مثلا
ببین، مثلا حتما ضرور نیست که این فرد مثلا به یک چیز روان بکنیم، به حبس یا مثلا به زندان روان بکنیم. به جای اینکه این فرد به زندان روان میکنیم، ممکنه از این بخوایم که در بعضی مراکزی که مثلا مربوط به کانونهای اصلاح و تربیت هست، خودش به عنوان یک کارآموز بتونه اونجا وارد بشه و کار بکنه، نه به عنوان زندانی، به عنوان کسی که مثلا با این آدما در ارتباط هست، غیر مستقیم بتونه اون محیط از بیرون رصد بکنه و بدانه که اگر من بار دیگه جزای کلانتر از این مرتکب شوم، خودم در جایگاه این آدم های پشت میله های زندان قرار میگیرم. این یک مثال هست. حالا مثال های دیگه هم میتونه که مثلا حقوق شناسان یا مثلا جامعه شناسان با توجه به اوضاع احوال جامعه افغانستانی میتونن بررسی بکنن.
بله، برای حل دوسیه های مربوط به زنا مثلا به صورت جدی تا به حال هم پرداختن نشده که همه جانبه باشه، مثل قتل و سنگسار و ازدواج های اجباری با آتش کشیدن زنا، و این دوسیه ها اکثرا در مخصوصا در ولایات به شکل مطلانانه امراش برخورد صورت میگیره و دوسیه ها اکثرا حل نشده و برای سالها مانده، و این مراجع که قضایی است یا حل و فصل ازی یا به دستگاه وزارت عدلیه است یا از وزارت داخل است، شما چه نظر دارین که همچو قضایا وقتی که حل میشه، وقتی که با صدای مثلا استادای حقوق، با صدای فعالان مدنی روی دست گرفته میشه، وقتی دوسیه مراحل خود را طی میکنه یک مدت طولانی را در بر میگیره و زمانی که حل میشه، آیا برای بخاطر بدتی بودن از او عاملینه که هم مسبب از این قضایا بوده، برای از اونا هم یک حدود و صغور باید تعیین شوه، یا ای که همچنان بگیم قضیه خیر در جریان مثال یک هفته حل می شد، ای در جریان 7 سال حل شد بخاطر که هیچ کس رو سر کار نمی کرد، سرش کار نمی شد. شما چی نظر دارین؟
ببینین اصلا بعضی وقتا من حرف شما رو قبول دارم، بعضی دوستایی هستن که مربوط به خشونت علیه زنان هستن و میتونستن در یک زمان خیلی کوتاه‌تر حل شوند، اما اینا به درازا کشیده شدن. اصلا یکی از عوامل خشونت هم و افزایش خشونت علیه زنان هم همین عدم برخورد قاطعانه با مجرمین هست، یعنی هی امروز و فردا کردن و هی دوستگر رو به تعویق انداختن. همچنان نبود یا ضعف حاکمیت هست در ولسوالی ها و در ولایات دوردست، هر چقدر از مرکز دورتر بشه، ما یا نه حتی در همین همسایگی مرکز هم، در همسایگی کابل هم، حاکمیت آنقدر قوی نیست و این گروه های جنگ سالار مسلح تسلطشان بیشتر هست و اینا میتونن این دوسیه های فضایی و جنایی رو به درازا بکشانن. دیگه عوامل دیگه ای که وجود داره حتی همین وجود فساد اداری هست که اینا باعث میشن که این دوسیه ها کشالدارتر شوند، طولانی‌تر شوند. یا حتی مثلا دخالت افراد متنفذ و حل و فصل این قضایای خشونت توسط مراجع غیر رسمی مراجع غیر رسمی وارد میشن و میخوان با او اتوریته خودشان و میخوان که با همو سلطه خودشان میخوان که امو قضیه حل و فصل بکنن. حاکمیت هم مشکل داره، اینها نمیتونن قاطعانه برخورد بکنن، زنان هم نمیتونن توانایی دسترسی به عدالت را ندارن، اینا به محاکم دسترسی ندارن، دستاوردهای بالی های من خشونت دسترسی ندارن. از اون طرف هم گروه های جنگ سالاری هستن و گروه های مسلح غیر قانونی هستن که اینها وارد عمل میشن. ببینید تمام این عوامل و تمام این زنجیره ها در کنار هم گذاشته میشه، در کنار هم چیده میشن، باعث میشه که یک دوسیه به شکل غیر نرمالش از اون حالت عادی خود خارج شود. دوسیه که به گفته شما در یک هفته میتونه حل بشه، این دوسیه در هفت سال دنبال دار میشه. و یک دلایل دیگه هم که میتونه وجود داشته باشه ایست که خود این خانوم ها هم زیاد بعد از مراجعه کردن اول بار مراجعه قانونی بعد از اون علاقمند دخال، علاقمند بررسی و همین ادامه دار کردن این قضایا نیستن. حالا به خاطر ترس از طرد اجتماعی هست، به خاطر همون حساسیت های جامعه سنتی هست، به دلیل همون سطح پایین آگاهی هست و تمام این عوامل دست به دست هم میدن تا که یک دوسیه‌ای که خیلی راحت میتونه حل شوه به دلیل نفوذ افراد متنفذ منطقه، به دلیل ضعف حاکمیت قانون، به دلیل که خود شخص و خود فرد علاقمند پیگیری نیست، حالا به دلیل متعددی که در جامعه افغانستان وجود داره، همه اینا باعث میشه که این دوسیه کشاله دار شد. در آخرین تحقیقاتی که گرفته شده بود 86% زنان افغانستانی به نظام قضایی اعتماد ندارن، اصلا اعتماد ندارن، علاقه هم ندارن. حالا ممکنه یک بار اتفاقی این روسیه وارد سارندالی شده، بعد پیگیر نیست، علاقه من دارم نیست که قضیه پیگیری شده، به این دلیل این روسیه ها دنبال جان میشن. بفهم
و عدم اعتمادشان از کجا نشأت میکنه؟
گفتم همین عواملی مثل نبود امنیت. یعنی که شما وقتی یک خانوم حتی به مراجع عدلی قضایی هم مراجعه میکنه، با برخوردهای آنچنانی و با یک برخوردهای مواجه میشه که کاملا دلسرد میشه و هیچ وقت نمیتونه اعتماد بکنه که قانون پشت سر من. من در یکی از بحث سوال پیشتر شما هم جواب دادم که یکی از وظایف وزارت داخله هم همین هست. وزارت داخله باید نیروهای امنیتی را سطح آگاهی اونها رو بالا ببره تا اونها به شکل منظم بتونن با این قضایا برخورد بکنن.
تشکر میکنم از شما خانم رامیزی. را به اجازه شما فقط ما 2 دقیقه وقت داریم. خانم منیجر رامیزی، شما در مجموع از خانم ها چی میخواین برای تحرک کارشان، برای از اینکه اینا خودشان دنبال کار خود بگردن، خودشان دنبال حقوق خود بگردن، سر و صدا کردن غلغله ها و کانفرانس ها جای خودش، ولی شما از اینا باعث یک فعال مدنی چی توقع دارین از خود خانم ها که شما هم شاملش هستین؟
بله، تشکر بسیار زیاد. دقیقاً خشونت ها چی ساختاری باشه و چی هم فرهنگی باشه در ارجاعی مثل افغانستان ما از این کار کرده نمیتونیم موجودیتش و بزودی هم خانی بایشده نمیتونیم که ما محوا میکنیم. اما ما نای افغانستان کسایی که میاییم عرف اول نمیدیم، ما در اجتماع میزنیم، مسئولیت رسالت خود بگیره بدانیم که همه کسی که میخواییم برای خانمای افغانستان آگاهی دهی بکنیم، برای مردا هم در مورد حقوق زنا باید آگاهی دهی ها صورت بگیره تا اینا حداقل بفهمن که در برابر زنا چی مسئولیت را اینا دارن در سطح اجتماع، که بعد مثلا ما همه برنامه ها کنفرانس ها همه عرفای ما در حقیقت منوط به این است که ما باید بیاییم بالاخره برای خود زن ها آگاهی دهی بکنیم. این مردان اصلا فراموش کردیم. این دک مثل خلاصی دو مردی که خود زن های افغانستان باید یک انسجام و اتحاد ایجاد بکنیم و این انسجام و اتحاد به معنا باشه که از اندیگی خود امارت های اقوقی و امارت های اجتماعی را به خاطر پیشرفت و روش
اندرو تشکر
خواهد
شده. نمیدیم
ما بیاییم خشونت زن
را در حلقه زن تشکیل بکنیم. تشکر میکنم از شما استاد خانم رازیه دانش و خانم منیجر رامیزی فعال حقوق مدنی. از صحبت هایتان تشکر. شنونده های عزیز، برنامه های ما بر روی موج 105 FM ادامه دارد. تا چند لحظه دیگه برنامه سرویس پشتو را به میزبانی خانم زیبا خادم بشنوید. با ما باشید.